بسم الله الرحمن الرحيم. خب طلب این که بحث شد اگر در مخوض وعد کاسد این طلب شد مثل یا قیمت را باید بپردازه. حالا قیمتی شیومی اگر اختلافی که قبلا گذشت. شیخ می‌فرماید که در حکم طلب عین تعذر وصول عین ولو اینکه طلب نشده موجوده ولی وصول به عین متعذره، ولو از بین نرفته عینش. مثال میزنه مثل دزدی برده در دریا غرق شده یا گم شده یا عبد فرار کرده معلومش کجاست. اینا از ادله که اثبات زمان در این موارد به خصوص کرده استفاده میشه، برای که مسئله زمان اختصاص نداره به طلب عین خارجی. اینطور مواردی که دست بشه به اون عین مغموز نیست، همون حکم طلب خارجی است. چیزی که بحث اینه که آیا قیدش و شرطش شرط الحاق به طلب این است که شخص معیوز باشه از وصول به اون، یا امیدی نداشته باشه به وجدانش، یا اوسع از این هاست، نه میدانه پیدا میشه منتها بعد از مدت زیادی که ضرر میبینه طرف، اون وقت پیدا میشه قیمت داد. یا مدت طویل هم نمیخواد، مدت قصیر هم اگر ضرر باشه میتونه موظفه که قیمت را بفرمازه. این احتمالاتی در مسئله است. در عبارتی رو که ایشون به عنوان احتمال آسش میکنن، یکی اینکه مایوس از وصول بشه، یکی امید به وجدانش نداشته باشه. فرق ما بین این دوتا چیه؟ امیدوار بوده، ناامید بودن و مایوس بودن هر دو عبارت مخراست. ایشون دو تا تعبیر میکنه به عنوان تردید بین محتملات. هم یقید ذالک بما حصل الیأس من الوصول الی او بعدم رجاء وجدانه. تفاوت بین این دو تا تعبیر چیه که به عنوان اوضع کرده؟ ظاهرا این دو تا تعبیر برای خاطری که مثالهایی که قبلا ایشون مثال زد، برای خاطر اون چهار مثالی که قبلا زده، برای خاطر اون است. یه مرتبه مسئله ضیاع یا اباق یک ملکی است، اون مغروز و قابض چه قبض کرده به عقد فاسد، اون ملک گم شده زیاده، یا اون عقدی را که به عقد فاسد عقد کرده فرار کرده، نمیدونه کجاست. اینجا بگیم که یأس و عدم وجدان هر دو معنای واحده. مایوس از پیدا شدن گم شده، یا از اون دست دسترسی اون چیز عبدی رو که فرار کرده نمیدونیم کجاست، آدم نمیدونه که بعد اون از میاد و پیدا میشه که هست. اون را عدم وجدان تعبیر کرده که در مقابل ضیاع و ابهام. اما دوز ورده، شخصش هم میدونه کی ورده، آدم نمیتونه دسترسی نیست که از دوز بگیره، میتونه آدم کجاست، گم نشده، موردش هم معلومه، غرق شده در یه جا معلومه کجا غرق شده، یعنی دسترسی نیست. اون را یأس از وصوله، نه یأس از یأس یا عدم وجدان، هر دو یکیه. عدم وجدان پیدا نشدن اون شیه، اونا نه، چون چهار مثال هست، دو مثالش برای یأس از عدم وجدان، دو تا مثال هم برای یأس از وصول. این هست
خب متعارف بگیریم عدم رجاع وجدانهی، یعنی طرف یعنی به طور متعارف امید نمیره که پیدا بشه، ولی
عید نداره به امید، به طور متعارف انسان یه معیوب شد که پیدا بشه، این فرقی نداره. نا امیدوار میگیم فرقی در کلمه یأس و چیز هیچ فرقی نداره، باید متعلق رو عوض کرد. این مثال ها تفاوت چی از نظر متعلق؟ یکی گم شده، یکی گم شده توش فرض نشده. اینا این ظاهرا مراد اینه. نه نه، این در کلمه چیز اینجوری نیست. من امید ندارم، نه معنیش اینه که زن ندارم، عدم رجا. حالا اگر در کلمه رجا هم فرزن یه نحو زن نیت شده باشه، اینا جز اموریست که نقیزش که گفته میشه به معنای همون یه اصلی که دیگه است، چون عدم رجا اینجا بکار برده. گمان نمی کنم حالا مطلب اینجور باشه در مواردی که انسان نمانش نه که زن ندارم، گمان نمی کنم به زن بعدم گفته میشه. اگر بگیم امیدوار نیست، امید ندارم، بله مرجو نیست، نمانش نه که من زن ندارم، این ناامیدم، یعنی مایوسم. شما تعبیر میکنید من ناامید شدم از این مطلب، یعنی مایوس شدم، نمانش به زن ندارم. اینا ولو حالا اگر مسئله رجا هم به معنای زن بگید، اول من به ذهنم آمده بود که رجا رو معنای زن بگیم، بعد دیدم چون کلمه عدم آورده، این تعبیر مثل معذل و اینا به معنای نیست که زن ندارن، معنیش از خلافش برای من ثابته. از اینا
یه تفاوت
بین این که یأس اطمینان به عدم، اونم همی جوره، امیدوار، امید مثل این امیدم قطع شده، معنیش اطمینان به چیزه، امیدوار نیستم، امید دیگه ندارم. شما یعنی چه امیدی داریم یه نه امید ندارم، یعنی مریضم دیگه، همین عبارت رو خدای از یأس. حالا به هر حال این تعبیرات هست، ایشون وجوهی در مسئله است که خودم یکی از اینا باشه. ایشون میفرمان اون عدله که به وسیله اون عدله اثبات زمان شده در همین چند مورد که اسماش برده شد، اونا همه مواردش موارد یأس یا عدم رجاع، اون مواردش همون تعبیرات. اون وقت ولی از کلمات قوم بزرگان استفاده میشه که نه، اونجور مزیق نیست که مسئله وجوب و ادای قیمت متوقف باشه که به اون حد یأس اینا برسه. چون مثال میزنه، یه فقها ها فرمودن که اگر شخص قصد کرده یه تخته ای رو قصد کرده و در کشتی خودش به کار پوزیسیون چیز رو مقصود رو قطع اون چوب مقصود رو در اونجا به کار گذاشته. خب این وظیفه عبارت از این است که این رو بکنه و اگر مطالبه کرد مالک اگر مطالبه کرد و دراره از چیز از سفینه دراره و تحویل بده. ولی حالا وسط چیز دریاست مطالبه میکنه. خب این اگر بخواد رو بکنه فرض کنید خطری متوجه غیر واصل میشه، نه واصل. واصل اگر خطری به مال واصل بشه مهم نیست، غیر واصل باید ضرر ببینه. خب اینجا خب مطالبه بکنه جایز نیست، واجب شدید چی جایز نیست برای که بکنه و بده به اون مال دیگران به خطر بیفته. این اگر مطالبه کرد این گفتن وظیفه داره که پول سری داشته باشه، همونجا پول اون چوب مقصوب را بده و صبر نکنه تا صاحب برسه اون وقت بگیره. خب این پس معلوم میشه که معیار یأس از پیدا شدن خود وصول به عین نیست. وصول به عین قطعیست، مدتش هم حتی کوتاهه، یا گاهی کوتاه گاهی بله بلنده. ولی علم وجدان چیز هست و از آنک گفتن ولی که مطالبه کرد باید قیمت بپردازه. از معلوم میشه معیار را یأس یا عدم وجدان نگرفتن در این امور. این را ایشون ذکر میکنن این تعبیر. و بعد میفرمایند که این نظریه دومی که عده از فقها گفتن یه چیزی هم تأیید میکنه، اون این است که جمع ما بین الحقین همین میشه. اون که مطالبه کرد اون همون الان لازم باشه بده، ولی وقتی که رسید به چیز، رسید به صاحب، اون از ملک شخص خارج نشده بود. اون عین همون عینی که الان رسیده به صاحب، حق داره که مطالبه بکنه اون پول رو هم که داده پس بگیره این شخص. این جمع بین الحقینه، این شخص متضرر نشه، اون شخص مالک خوب قیمت رو باید بده و از اون طرف ملکیت خود اون عین زائل نمیشه. این مثل بدل هیلوله است، چون دسترسی الان براش نیست. خب اون برای که ضرر نشه به طور موقت چیزی داده میشه و بعد دسترسی به خودش رو حس به حقش متعلق به عینه، این را میتونه مطالبه کنه، منتها باید اون قیمت که گرفته پس بده. این را ایشون اینجوری جمع میکنن بین عدله. خب اونی که اصل اونی که به نظر میرسه در این دو امور، شخص که مالک عینی است، خب طبعا حقش متعلق به این عینه. بخواد غیر عین را مطالبه کنه این حقی نداره. یه دلیل دیگری باید باشه بنای اقلا چیزی از اینا بگیم در بعضی از موارد دیگه دسترسی به عین نیست، خب اونم که نباید ضرر بشه، باید بدل بده. ولی به نظر میرسه یه فرق دیگر هم این ما دنبال این هست اینم اونجا هست نهره دیگه رو شاید بعدم بکنیم. او اینه که اون که ما میفهمیم وجبی برای تبدیل به قیمت نیست. شخص اونی که مالک عینه، اون وظیفه‌ش این است که ملک عین را بفردازه. حالا این تأخیر، این ولو تأخیر فعلا عاجز است دادن، ولی خب این عجز منشأش و قصد اولی بوده، قصد نمیکرد، این عجزم نبود در کار. شخص باید در این آنی که عیب میده ضرر رو هم جبران بشه. ضرر جبران لزوم نداره برای اینکه قیمت خود کل شی را بپردازه. شخص یه چیزی رو مالک داشت، دزد آمد، فرض کنه عبای کسی رو برد، دزد آمد برد، خب اینم احتیاج داره به عبا، مجبور باید یه عبای بخره، تهیه کنه که سرما نخوره، تهیه کرد سرما، اون کسی دیگه هم که میخواست عبا بفروشه یه قیمت گران فروش کرده، نمیتونسته تهیه کنه، بدون چیزم که نمیتونسته بشه یه چیزی گرونتر چیز شد، گیرش آمد. اگه عبای خودش داشت دیگه اینجور نبود، مجبور شد به بیشتر از اون ارزش عبای خودش پول بده یه عبای دیگه تهیه کنه ازش. خب این با دادن خود عبا ضرر جبران نمیشه، برای که بیش از قیمت خودش پول داده و عبا تهیه کرده ازش. خب اینجا به نظر میرسه که همون شخص عاصب عبا را اگر داد، اگه 10 تومن ضرر کرده در اثر چیز دیگه، اون 10 تومن را روی این عبا بذاره بده، نه اینکه اول قیمت کل عبا رو بپردازه، اون وقت بعدا تبدل پیدا کنه برای یه همچین حقی داشته باشه. مطالبه کرد اون لازم باشه قیمت کل رو بده، مطالبه کرد اون عین رو حالا نمیتونه بده، بعد بده اون مقدارم که ضرر میکنه احتیاج داره، اون وقت میتونه همون وقت بده، نه کل قیمت رو که این فرض رو گفته. به نظر میاد که این شاید عرفی تر باشه از این که کل قیمت رو باید تهیه کنه، اون وقت وقتی رسید اونجا بعد تبدیل کنه، عین را تحویل میگیره، اون پنچی بولو گرفت قیمتی گرفته شده را پس بده، نه اصلا نمیتونه کل قیمت را بگیره، مقدار ضرر ما به تفاوت که من چه ضرر میشه اون باید بگیره. این به نظر میرسه
قصدش هر فروش بوده
چی؟
اگه مثلا همین تخته که تو کشتی قصد این من خدایی بوده که این تخته رو بفروشه به یه نجاری که همون اطراف مثلا صاحب بوده، بعد حالا وارد کشتی شده دیده این بنده خدا نصب کرده تو کشتی، یه هدفش خرید و فروش بوده، هدفش مالی بوده نه عینی.
هدف کاری نداریم، اون مالک عینه، اگر هیچ ضرر نداشته باشه هیچ حدی نداره و قادر باشه ولو هدفش خوب باشه عینو بده برو تکسس کن، بس در ضرر را باید جبران کنه. همین الان اگر مطالبه کرد هدفش هم بود برای این که میگم همین کار ندارم، میگم اون وظیفهش عبارت از عین دادن عینه، نه وظیفه عبارت از قیمت بده اون وقت بعدن هم تبدیل کنه. چی؟ میدونم، میگم وظیفه بیشتر از اون نیست. او بگه من عین میدم، او میگه اگر من ضرر کردم میگه ضرر رو من جبران میکنم، چه دلیلی از غیر عین حق داشته باشه؟ حالا یه مقدار که ضرر هست اون باید چیز کنه، با دادن اون چیز که طرف ضرر هم که پیدا نمیکنه چه حق داره برای تبدیل کردن نسبت مازاد اون مقدار که متضرر میشه. کار نداریم، هر مقدار ضرر هست باید جبران کنه،
کل سرمایه رو
میگم سرمایه چه لزوم داره؟ اگر نداره ما اون حقش نسبت به ملک خودش داره، میتوانست ملک دیگر بشه، پس ملکیت زائل بشه، از اون تبدیل بشه به قیمت، قیمت رو مالک باشه، اینا اینجور که نیست، هنوز مالک عینه. مطالبه چرا از عین به دیگری منتقل میشه؟ چون ضرر میکنه اگر چیز باشه، اینجوری که ما میگیم ضرر هم نمیکنه. این رو میدونم هر چه قصد داره که کار نداره که همیشه باید یه همچه پول داشته باشه. مضر اگه باشه بله، میگم ضرر اونی که ما دلیل داریم، مالک هر چه اراده کرده باشه لازم نیست که چیز باشه. الان ما مالک خانه رو کسی قصد کرده بگه نه خیر خانه رو الان حتما باید بخری از من، خانه رو داره تحویل میده به خانه شد، یه حتما ملزمی خانه را از من بفرید هرچی دل بخوای، چیز که نیست که
اگر همون زمان خانه را تحویل بده، ما نمیتونیم سلطنت مالک رو محدود کنیم.
میگم سلطنت مالک به عینش محدود نیست، از عین نیست، اون که میاد به غیر عین تبدیل میشه برای ضرره، به نوچه نداره بر غیر ملک خودش باشه. شما بگه هم سلطنت نسبت به عین داره، عین را نمیدونم به دیگری بفروشه، همه سلطنت داره به کل قیمت، دو تا سلطنت برای هست، این چه دلیل هست که مالک دو تا باشه؟ لا ضرر اجمال میکنه یه پل جمله باید جبران بشه، از این جبران چون با هم میشه، هم اینو در وقت خود بعدا تحویل بده و هم ضرر که میکنه جبران بشه. اینا
ضرری که از تأخیر تعدیه
اینه
دیگه،
بله ضرری که از تعدیه این متضرر میشه او رو باید جبران کنه، متعهد رو تعدیه کنه، دو تا شیء رو هم داشته باشه. هر ما دلیل متنامی نداریم. خب اینا دیگه بعد وارد مباحث دیگه میشه. حالا دیگه این چهار روز دیگه تعطیله، ما دیگه ضعفت طالع و مطلوب در این موارد دیگه آثار رو باید تعطیل کنم دیگه، هم من نزده حالم خیلی مناسب نبود بودن، انشاءالله روز شنبه بلکه جبران باشه بعضی از این چیزا.